بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. من کتب انی علما او حدیثا لم یزل یکتب له الاجر ما بقی ذلک العلم و الحدیث. به مناسبت بحث هایی که گاهی شنبه ها توفیقی محضر شما داریم، نکاتی گفته میشه. امروز بحثی رو داشته باشیم راجع به دو تا نهاد مهم به نام پژوهش و تحول. چون شاید خبر داشته باشید هفته آخر آذر رو هفته پژوهش و فناوری نامگذاری کردن و روز دوشنبه هم که خود روز پژوهشه. کار خوبی است، یعنی حالا هر کس به ذهنش رسیده این ایده رو مطرح کرده خوبه، چون به همین بهانه گاهی مطالبی گفته میشه. حالا ممکنه کارهای زائدی هم انجام بشه، ولی اصل کار اصل خوبی است و ای کاش یک هفته یا یک روزم به نام تحول، که اون وقت قهرم بحث میشد تحول به چه معناست، تحول متکامل، تحول ضد تکامل، ارتجاعی، بایسته های تحول، آثار تحول، اونم خوب بود. حالا من به مناسبت به هر دوش اشاره میکنم. سالهای گذشته به حالا همین مناسبت یا مناسبت دیگه ما راجع به پژوهش حرفایی زدیم. حتی گاهی وقتا من در بعضی از شهرتونهایی که دعوت بودم راجع به بایسته های پژوهش و اهمیت پژوهش، اگر پژوهش به معنای تحقیق، نوشتن و آثاری رو به جا گذاشتن معنا کنیم، من سخنرانه هایی داشتم، عذرخواهی هم میکنم، ولی خب آدرس میدم اگر بزرگوارانی مثل شما یا اونه که صدا رو میشنون بعدن بخوان میتونن تو اون سخنرانی ها مطالبی رو به دست بیارن. بنابر عدم تکرار اونهاست. حالا ممکنه کسی هم باشه اونها رو نشنیده باشه و در جای خودش مناسب باشه، ولی بذارید من رد بشم. ببینید، در این که اسلام با مقوله پژوهش یک برخورد مثبتی داشته بحثی نیست. بحث پژوهش در اسلام نه فقط یک ضرورت، یک واجب در برخی موارد و یک کار پر اثر، بلکه مقدس انگاشته شده. این رو دوست دارم دقت کنید، یه چند وقتی است دارم روش هی تاکید میکنم با عنایته. مثلا دانش، علم، میدونید که در همه دنیا دانش یک ارزشه، یک ضرورته، اما در اسلام که میاد یک امر مقدس پنداشته میشه و لذا پیوند میخوره با آخرت. میگه ساعتون یا ساعتن یتکل عالم علی فراشه ینظر فی علم نمیدونم از 70 سال عبادت بالاتره یا معادل 70 سال عبادته، یعنی میاد مقدس انگاری میکنه، یا میگه صدای قلم علما، حالا قلم های الان که صدا نداره ولی قبلا خب صدا میداد دیگه، سریر و اقلام العلماء میره به آسمان به فرشتگان میرسه که یه روایت دیگه داریم، یا در این روایتی که الان خواندم براتون که رسول مکرم میفرمایند اگر کسی یک حدیث، ببینید چقدر توقع کمه، یک حدیث یا یه مطلبی علمن او حدیثن، حالا علمن رو بگیم یعنی یک دانشی مطلبی، حدیث همون مثلا بگیم یعنی سنت، من کتب عنی علمن او حدیثن لم یزل یکتب له الاجر، دائم برای ثواب نوشته میشه تا این علم و حدیث باقیه. یعنی اگر 1400 سال قبل فلان راوی یه اصلی داشته که شاید تو این اصل 5 تا حدیث هم بیشتر نبوده، تا این حدیث باقیه، تا این علم باقیه، برای اون راوی ثواب و پاداش نوشته میشه. اگر شیخ طوسی نزدیک به 1000 سال قبل مبسوط رو نوشته و این مبسوط هست، علمن دیگه، حال ممکنه حدیثن نباشه ولی علمن هست، تا این مبسوط باقیست و تا این، نمیگم تا مبسوط باقیه، میفرمایند تا این علم باقیه، این حدیث باقیه، برای شیخ طوسی هم ثواب می نویسن. ببینید این نگاه رو من دوست دارم هم ترویج کنید هم خودمون دقت کنیم. مقدس انگاشتن، چند وقت پیش بود می گفتم مثلا نکاح، ازدواج یه ضرورت، هیچ مصلح اجتماعی نمیاد بگه ازدواج یه زائد اجتماعیه، همه میگن یه ضرورته، اما اسلام نمیاد فقط بگه یه ضرورته، میاد میگه عبادته، یعنی مقدس انگاری میکنه. و خب در دین ما اینجوریه، اثرم گذاشت. شما نگاه کنید اون ضرورت که ذاتن داشت، اون مقدس انگاری، اضافه کنید دعوت ائمه در طول تاریخ که یکیش همین حدیث نبویه و احادیث زیادی که اهل بیت دعوت کردن به کتابت و پژوهش، باعث خلق آثاری شد که اصلا واقعا در دوران الان ما یه افسانه می نماد. ببینید دوره ای نبوده که نم افزارهای کذاب باشه، کتابخونه های کذاب باشه. با اون وضعیت گاهی می بینیم افراد ده ها اثر از خودشون به جا گذاشتن. به نظر من علتش همون دعوت ائمه، همون ضرورت، همون مقدس انگاری. خب اینجا امیدواریم انشاءالله که این باعث بشه که برای ما، یعنی الان من چهرهایی که از شما میبینم هیچ کدام نمیتونه بگه من یه مانع اساسی دارم که نمیتونم در این به اصطلاح نهاد سهم داشته باشم. و اگر شما نگاه کنید در 40 سال فضلا به عنوان یک کسی که اصرار داره همیشه آثار رو ببینه، بنده ادعا ندارم کار خیلی میکنم یا نمیکنم، اما شما میشناسید دیگرانی که حالا صدا رو میشنون، یک کسی که پایان‌نامه‌ها رو، مقالات رو، مجلات رو، کتاب‌ها رو، اون چیزی که مربوط به علوم اسلامیه میبینه. یعنی من زور که میرم خانه گاهی 2 تا 3 تا حالا یا مجله یا فلان از جاهای مختلف سعیم میکنم حداقل چکیدهشو ببینم. شما رو نصیحت میکنم، توصیه میکنم، چون همه رو بخواید بخونی که نمیشه، نتیجه گیری چکیده. در این 40 سال خیلی به نظر من حوزه های علمیه درخشش داشته. اینقدر من تأسف میخونم آقایان که تا یه جا صحبت میشه افرادی که نسبت به دیدن آثار این 40 سال مخصوصا جوانها به شرط لا هستن، نه لا به شرط، توجه میکنی؟ نسبت به این آثار به شرط لا هستن که اصلا نبینن، میذاره کنار، اصلا میگه اینا شبهه شرعی داره تو وقتش که بذاره رو اینا، بعدم میاد میگه خب حوزه چه کار کرده. این جفاست. بله، چون آثار زیاده، میدونید آثار خوب کمتر خودشو نشون میده. یه دفعه مثلا 10 سال میگذشت، یه دفعه یا بیشتر 30 سال یه دفعه یه اثری نوشته میشد. خب این اثر پخش میشد، همه میفهمیدن فلانی کتاب نوشته. اما الان چون تولیدات زیاده و بین این تولیدات هم آثار ضعیف کم نیست، آثار قوی که اونم کم نیست دیده نمیشه. حالا اینو اضافه کنیم به، من گفتم، جهل برخی از دوستان و تلاش بیگانگان، که من میخوام یک کمی روی این جهت گاهی تأکید بکنم. حجاب معاصرت 1، تلاش بیگانگان 2، جهل برخی خودی ها 3. یه دفعه به اینجا میرسه که راحت بگن مثلا تو این 40 سال حوزه چه کرده، هم در بخش تحصیل هم در بخش پژوهش. البته در بخش پژوهش موفق تر بوده تا تحصیل، و الا داره کار میشه. یک کلامی رو همین چند روز پیش اومده بود تو این کلیپ ها که یه محترمی گفته بود که من اگر توفیقی دارم به خاطر اینکه حرف حوزه رو گوش نکردم. وقتی بعدش هم ادامه داده بود که من مثلا سطح 4 دارم، یعنی فضل حوزوی دارم. ببینید دوستان، اینجوری برخورد نکنی که اگر من چیزی دارم مال اینکه حرف حوزه رو گوش نکردم. یا قبلش جمله از مرحوم آقای مطهری نقل میکنن که فرموده بود من وقتی از قم رفتم دانشگاه دیدم آنچه که حوزه به من داده، حالا نقل میکنن چقدر تقطی شده باشه، منظور این بزرگوار چی بوده، یا اصلا ممکنه انتقاد باشه، حرف غلطی بوده زده شده، که فهمیدم آنچه حوزه به من داده من به دردم اینجا نمیخوره دانشگاه، و آنچه در دانشگاه نیاز دارم حوزه به من نداده. من یه موقعی طلبه اومد اینو پرسید، گفتم من یه سوال فقط از تو میکنم. روزی که مرحوم آقای مطهری از حوزه حرکت کرد رفت دانشگاه، که واقعا جن و انس و ملک میگن موفق بوده، من ندیدم هیچ کس بگه ایشون ناموفق بوده، و خب بی انصافی هم هست، ایشون موفق بود. خب اگر نمیومد حوزه، همونجور از فریمان مستقیم یه اتوبوس میگرفت مستقیم میرفت دانشگاه، همین آقای مطهری بود، همین بود، یا این توان رو از حوزه گرفت. که معروف بود آقای مطهری حرف امثال دکتر تقی عرانی مارکسیست رو بهتر از خودش میگه، گفتن ایشون قشنگتر بیان میکنه حرف ما رو، اونا میگفتن. البته بعدا میزد زمین، ایو زمین زدنی، اینم بودا. ولی چرا اینجوری ما مثلا با تراس حوزه، با وضعیت حوزه اینطور نیست؟ ببینید حوزه اولا روش میده به من و شما، روش تحقیق، روش پژوهش. ولذا وقتی یه طلبه توانمند میره آثار دیگران رو میخونه، جور دیگری تحلیل میکنه. حوزه درس روش شناسی میده، حوزه توان میده. این همین تضارب آرا میبینید تو درس فقه، درس اصول، بالا پایین بالا پایین. خب بله، حالا یه کسی توانایی نداره اون مشکل خودشه، مقتضی نداره خب اون دیگه مشکل خودشه، ضعف در قابله، بلا نقص در فاعل نیست. امیدواریم انشاءالله کارهای حوزه دیده بشه، نریم همینجور مثل گذشتن نیست. آخه مشکل اینه که ما هنوز فکر میکنیم حرفا تو همون جلسه میمونه، بعد این حرفا میره، قبل و بعد زده میشه، نیت گوینده همراهش نیست. کسی بنا نیست نیت گوینده خیر بوده، اون قصدش این بوده، قصدش این بوده. ببین این کلام وقتی میره بیرون چه برداشتی میشه. انشاءالله که دو چیز تا اینجا من عرض میکنم، یکی بحث پژوهش است که با این حدیث خیلی باید برای من و شما محرک باشه که بتونیم آثاری رو انشاءالله خلق بکنیم. دوم دیدن کارهای حوزه است که این بی انصافی ها دیده نشه. من دوست دارم حالا که تناسب شد دوستان یه نکته راجع به تحول عرض کنم، چون امروز قصدم نیست خیلی صحبتم طولانی بشه، بحث فقهیمون زیاد هست. یکی بحث تحوله. ببینید مقوله تحول خب قطعا غیر از مقوله پژوهشه، برای شما نیاز نیست من اینا رو توضیح بدم. یعنی تحول یعنی یک نهاد، یک فرد، یک حتی نظام، یک کشور از وضعیتی که داره متحول بشه از وضعیت هست به وضعیت باید. این معنای تحوله. چون تحول که میگیم تحول مثبت مراده، نه تحول منفی. به نظر ما در تحول هم نمیگم نمره صده، حتی نمیگم نوده، نمره عالیه، ولی ما فکر میکنیم اگر بخوام منصفانه نگاه کنیم باید بگیم تحول مثبت بوده. ببینید هی به قول عرب ها کنتی نشیم، بگیم کنت و کذا. یه جای عبارت داره مغنی رجلون کنتی، نم دیدید یا ندیدیم توی مغنی العدیم ما حشفش کردیم، تو مغنی لبی بود استاد وقتی اینجا خون اصلا نتونست، ما شیراز ادبیاتو خوندیم، هی خون چنکی کنتی چنتی آخرم نفهمید چیه. بعد که ما اومدیم قوم و حتی قوم هم درست متوجه نمی شدن، من یه جایی تو این آثار ضرب المثل عرب دیدم نه این رجل اون کنتیه، یعنی کسی که هی میگه کنت و کذا کنت و کذا، یاد گذشته میکنه، میگه من جوان که بودم چی. عربا میگن فلانون رجلون کنتی، حالا نمیدونم عربی الان میگن یا نمیگن، ابن هشام داره بعضی ها تو تحلیل هاشون کنتی هن. آقا یک کلیپی اخیراً باز حتی اخیراً منتشر نشه به دست من رسیده، هی گوینده میگه آن سبو بشکست آن پیمانه ریخت حوزه های علمیه، آن سبو بشکست. شاید دوبارم میگه. خب آقای محترم آقا زاده چقدر شما آثار رو دیدی، چقدر مطالعه، آخه آثاری ما داریم بر ندیدن اینها. و بعدم اینجور خب قدیم درس قوی بود ضعیف بود الانشم هست، تو پژوهش که عرض میکنم قابل قیاس نیست، تحولاتی هم صورت گرفته. منتها باید توجه کنن مخصوصا دوستان جوان ما که تحول به هم ریختن نیست، تحول به نادیده گرفتن تراث نیست، تحول به حمله کردن به گذشتگان نیست. اینکه برخی از آقایان هی بنده رو دعوت به مناظره و اینا میکنن و جوان ها میرن میبینن، خب من چیزی نمیبینم، حال بخوام با این و اون و چی، مثلا مناظره که چی، حرف ما چند تا جمله مشخص، حرف ما اینه که آقا احترام به تراث گذشتگان باید گذاشته بشه، تراث گذشتگان فهمیده بشه، ما چوب حراج نزنیم زیر تراث گذشتگان. یه دفعه اون چند هفته پیش بود یک کتابی آقا آورده گفته این مال شیخ مفیده، شیخ صدوق زده، اون حرفی که داشتیم دو سه هفته قبل، سه چهار هفته قبل، این غلط. اگر ما هنر داریم میتوانیم باید تراث گذشتگان رو احترام بگذاریم و بعد بر اساس احترام به تراث گذشتگان کره نو در اندازیم. این مثلا یه نکته. نکته دیگه اینه که اگر ما یه چیزی رو نفهمیدیم یا نرسیدیم انکار نکنیم. من بارها عرض کردم میگم چون این تو فضای مجازی رفته به شما عرض میکنم، بنده میدونید معتقدم علم اصول مسئله زائد نداره، مباحث زائد داره و این مسائل بله تفاوت کاربرد داره. ممکنه یه بحثی مثل مشتق باشه تفاوتش کم کاربردش کم باشه، یه بحثی مثل حجیت خبر واحد کاربرد زیادتر داشته باشه. خب حالا اگه من نفهمیدم مشتق کجا کاربرد داره، بعد بگم خب این لیست کنم زوائد علم اصول، این چقدر درسته؟ مگه آقایان نگفتن بحث انصداد زائده؟ مگه آقای مظفر نگفت؟ گفت انفتاح باب علم خیلی روشنه، اصلا انصداد بحث نمیخواد. خب الان ما داریم، یعنی خود بنده که محضر شما نشستم به یه نوع انصداد قائلم، امام ندارم، تقیم نمی کنم. اون انفتاحی که اینا میگن من غلط میدونم برعکسش، یعنی اونا اون بر میدونن اینا این بر. بس بگیم انصداد هیچ، بحث صحیح و اهم خیلی ها روش ثمره مهم مترتب میکنن، البته بعضی هم قبول ندارن. بحث همین بحث اشتراک احکام بین کافر و اینا دیدید دیگه که تو زوائد اومده. خب الان ما چند روز رو همین بحث داریم حساب باز میکنیم. تو بحث های فقه اجتماعی، فقه دولت بسیار اینا لازمه. ببینید تحول باید از صاحبان فن با ادب علمی. اگر یه چیز رو من مثلا نتونستم ثمره ببینم نگم پس کجا؟ بله تفاوت داره ثمرات، چنانچه برخی مباحث زائد وجود داره که بارها عرض کردیم. امیدواریم انشاءالله همه کسانی که دلستان، یه جمعه هم آخر کار بگم، چند شب پیش جلسه بود، جلسه دوستانه علمی بود، یکی از آقایان بسیار محترم گفت متاسفانه فلانی این حال اسم نبردیشون، گفت این مطلب گفته شده تو جلسه مطرح شد. خود چرا میگید متاسفانه؟ شاید بگوید این مطلب گفته شده، چون از اول که بگید متاسفانه یعنی یه لاتائلی گفته شده. بعد ایشون دفاع کرد، خب این داره فقه از بین میبره، چطور نگیم متاسفانه؟ جواب داده شد که اتفاقا اون بنده خدا هم همین حرفو به شما میزنه. دیدید بعضی ها میگن مثلا اسم مقاصد و دیاری فقه نابود شده. اون شخص خدمت رهبری معظم عرض میکرد به جدی از زهرا فقه نابود میشه که چرا؟ چون یه آقای نامی از مقاصد برده بود. خب اون آقا همینو میگه، اونم میگه اگه نبری فقه نابود میشه. خب این که چه تفکریه؟ لذا در تحول ما باید حرفا رو بزنیم، حرفا رو بشنویم، حرفا رو نقد کنیم و عمدتا هم حرف رو نقد کنیم نه صاحب حرف رو، چنانچه احترام بذاریم. خب ببینید واقعا بعضی که بعضی طرح‌های نو دارن، حالا یک کسی اصلا مطالعه نکرده، آقایان حوزه رو ندیده، ضوابط دستش نیست، یه چهار تا روزنامه خوانده، یه دو سه تا واحد هم پاس کرده، میاد تو مسند افتا میشینه. خب این باید گفت اشتباه است، البته نه اینکه ناسزا بهش گفت، بگه آقا این روش شما اصلا فنی نیست، اخلاقی نیست حتی. اما اگر اختلافی هست بین دو تا جریان حوزوی، دو جریان فکری، خب باید هر طرفی احترام بذاره و بحث رو پیش ببره. ما معتقدیم هم پژوهش خوب صورت گرفته، هم تحول نسبتاً خوب بوده. تکرارم میکنم، نمیگم نمره عالی و بیست، انشاءالله که فضلا چهرهایی که ما از شما میبینیم جوان به هر حال مستعد، انشاءالله که هم در پژوهش یادمون نره که حضرت فرمودن یک حدیث یک دانش اگر کسی ثبت کنه و این بماند تا این دانش و علم هست، خدای متعال برای او پاداش و ثواب در نظر میگیره و این آقایان توفیق کمی نیست. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از بزرگواران، دوستان بزرگوار ما، از جامعه محترم مدرسین که زحمت کشیدن اومدن. طبیعتا اونجا هم بعد بحث رو میبینید. آقایان، ما بحثمون این بود، بیایید تو بحث خودمون. بحثمون این بود که یک دور قرآن رو بزنیم، قرآن و بعدش هم برخی روایات، ببینیم که آیا در قرآن و روایات بیشتر به فرایند صدور توجه شده، عبارت این بود دیگه، یا برایند حکم قضایی. این نگاه آقایان یه نگاه جدیدیه تو مسئله. اگر رو فرایند صدور تاکید شده باشه، ما باید به خیلی از این شرایط اصالت بدیم، مثل ایمان که به حل بسمه الان ایمان دیگه. ولی اگر در قرآن به این نتیجه برسیم که بیشتر رو برایند قضا، این که قضا بالحق باشه، قضا بالقسط باشه، عادلانه باشه، اگر گفتیم بیشتر به این تأکید شده، ممکنه در شرایط یه جور دیگه رفتار کنیم، دیگه از اون ادله اطلاقگیری نکنیم تا آخر قضیه. آیات قرآن رو قرار شد خودتون مطالعه کنید، چون بحث زیادی نداره. اگر شما نگاه کنید از آیات به راحتی استفاده میشه که آنچه مهمه، آنچه مهمه فرایند برایند حکم قضاییه. آیاتو دیدید، اینجا ممکنه، در واقع درسمون از اینجا شروع میشه، ممکنه کسی بگه، به ما بگه، بگید درسته در قرآن رو فرایند صدور تاکید نشده، یعنی گفته شده حکمی که صادر میشه حق باشه، اما حالا این کسی که صادر کرده مؤمن باشه، غیر مؤمن باشه، حالا بعد میگیم حلال زاده باشه، ناحلال زاده باشه، زن باشه، مرد باشه، اینا نیومده. ولی فرایند صدور شرایطش قرآن در مقام بیان نبوده. به عبارت دیگه، بالحق باشه، بالقسط باشه، بما انزل الله باشه، تعابیر قرآن، اینا در قرآن آمده، اما فرایند صدور، شرایط صدور، قاضی چه شرایطی داشته باشه، اینا در روایات اومده. و آیات قرآن از این جهت هیچ اطلاقی، بگید آقا، نداره. یک کسی به ما بگه ها، و بگه شما نمیتونی برای نفی یک شرطی از قرآن استفاده کنی. حالا اثباتش که نیست تو قرآن شرط خاصی برای قاضی، نفیش هم نمیشه استفاده کرد، قرآن اطلاق نداره. اگر الان ما طرح بحث کردم، چیزی نگفتم که صفحه 142 رو نگاه کنید آقایان، بعد از قرآن، بعد از آیات قرآن 142، باید همون اوائل صفحه باشه، آنچه فهمنده این آیات 142 هست، اولین خط، یک کمی سریع‌تر ببینید، آنچه فهمنده این آیات از این آیات استفاده می‌کند، اصالت داشتن حقانیت مفاد حکم قضایی است. همین واضح است، این واضح است، اما انقلته که نمی‌توان گفت آیات مزبور و امثال آن به صدد بیان فرایند صدور حکم قضایی نیست، و در همه این آیات فرایند صحیح یعنی شرایط از کدوم قاضی صادر بشه انگاره مسلم است و این نصوص دیگر هستند که شرایط صدور را بیان می کنند. بنابراین از این آیات آنچه مورد نظر بود استفاده نمی شود. چی مورد نظر بود؟ که ما بگیم اصالت با نتیجه حکم قضاییه و مثلا از اطلاق آیات استفاده کنیم خیلی از شرط‌ها رو زیرابشو بزنیم، حالا به تعبیر عامیانه‌اش. ببینید اگر کسی اینو بگه ما دو تا جواب میدیم. این عبارت ها فارسیه ها ولی مطلبش دقت کنید. اولا بعضی از آقایان به اطلاق همین آیات تمسک کردن، یعنی این مسلم نیست که این آیات اطلاق نداره و اصلا نمیشه از اطلاقش استفاده کرد. براتون یه فقیه مثال بزنم. آقای خویی، یادتون باشه چند هفته قبل یه اشاره شد که اجتهاد شرط در ما بحث به تفصیل نکردیم، ایشون اشاره کرد آیا در قاضی اجتهاد شرط یا نه. ایشون فرمود در قاضی تحکیم، قاضی تحکیم یعنی قاضی که دو نفر انتخاب میکنن خودشون میگن بین ما حکم باش، ایشون گفت در قاضی تحکیم اجتهاد شرط نیست، یعنی یه طلب فاضل هم میتونه قضاوت کنه. به همین اطلاق آیات تمسک کرد، گفت چون اون چه قرآن مطرح کرده و اذا و ان حکمتم، چه بود آیه، و ان حکمت فحکم بینهم بالقسط. ایشون میگفت معیار در قرآن حکم به قسطه، اما دیگه فرایند صدور حکم قضایی قرآن نگفته مطلقه، میتونه از طریق یه مجتهد صادر بشه حکم به قسط، میتونه از یه طلبه فاضل صادر بشه حکم به قسط. پس این مسلم نگیریم که اطلاق نداره. ما خودمونم آقایان در جای خودش راجع به اطلاق آیات بحثی که کردیم گفتیم که برخی از آیات میشه از اطلاقش استفاده کرد، برخی از آیات نمیشه. حال دیگه تفصیل مطلب اینجا جاش نیست، ولی اشتباه نکنید آقایان، من نمیخوام از اطلاق آیات استفاده کنم. یعنی اگر حرف روز چهارشنبه ما این بود که آیات اطلاق داره، مثل همون اطلاقی که در جای دیگه میگن اطلاق داره، اگر میخواستیم از اطلاق آیات استفاده کنیم، اونم تک تک آیات، به تعبیر از مورد مورد آیات، به طور اتمیک میگن، اگر میخواستیم مورد مورد استفاده کنیم بگیم آیه اطلاق داره، خب بله میباست بگیم در مقام بیان هست ولی نگفته شرایط رو. بعد ممکنه یه زیدی بگه آیات در مقام بیان نیست، سایر ادله شرایط رو گفته. من دوستان دوست نمیدارم اینجوری از حرف ما استفاده کنید. عرض ما اینه که کسی که مجموعه آیات رو مطالعه میکنه، گاهی میگیم نظام حلقوی، یعنی در یه نظام، در یه سیستم، بعد از این سوال میکنن در اسلام کدام اصالت داره، مثل کسی که مطالعه میکنه مجموعه آیین دادرسی اسلام رو، بعد سوال میکنن آیا در اسلام یا تو قضاوت آیا سیستم دلائل معنوی رو اسلام قبول داره یا سیستم امارات قانونی رو با لوازمی که هر کدام داره. بعد طرف میگه آقا در نظام قضایی اسلام اون چه اصالت داره مثلا دلائل معنویه، بعد در همین اساس هم آقایان ادله رو فهم میکنه، لذا برای اقرار، برای بیانه، برای سند رسمی اصالت قائل نیست دیگه، کریقیت قائله، یا میگه نه سیستم امارات قانونی حاکمه. بر همین اساس هم ادله رو فهم میکنه. ما عرضمون دوستان اینه که گاهی وقتا در یه نظام وقتی مطالعه میکنیم میرسیم به این که تو حالا بحث خودمون، آیا مهم اصالت با قضاوت به حق، یا اینکه کی این حکم صادر میکنه اصالت داره، یا هر دوش، یا بر فرض محال هیچ کدام. ما میگیم وقتی انسان قرآن رو مطالعه میکنه میبینه این همه ورود کرده تو برایند قضا، از نظر قرآن حداقل میتونیم بگیم اون چه اصالت داره و مهمه اینه. حالا برید دیگه تو ادله ببینید در این راستا چی میفهمید. اون وقت دیگه خیلی از اطلاقاتی که بعضیا برداشت کردن دیگه برداشت نمیشه. اینا دوستان چیز بود، اینا روایات آیات بود. خب من اینجا چیزی وقتی هم نمانده، ولی دوست دارم یک گزاری هم داشته باشیم به نامه امیر المومنین به مالک اشتر. انشاءالله وعده ما باشه با شما، من در چند جلسه میخواد راجع به سند نامه امیرالمومنین به مالک اشتر میخوایم بحث کنیم. از نظر ما سند معتبره، قابل دفاعست. حالا اون مضامین اصلی نامه که این بخشا از اون مضامین اصلیه، سند قابل دفاعست. حالا این بینان اصل موضوعی ببینیم، میخوام بینیم امیرالمومنین علیه السلام چه شرایطی رو برای قاضی بیان کردن، از ایمان و مرد بودن و حلال زاده بودن و دقت نظر و تحمل حرف متخاصمه. این
استادی تمام آیاتی که ذکر فرمودی تمام زمینش حکم تر فحکم به پیامبره، یعنی صلاحیت این پیامبر صلاحیت داشته، ولی این چیزی کلام مورد از ما در صلاحیت قاضی سنی اینجا ما رو داری بحث کنید. اینجا همش
ببینید من گاهی گوش نمی کنم، چه بی دقتی می کنید. اون سوره صاد مال پیغمبر نیست، سوره نساء مال پیغمبر نیست. یه نگاه بکنید لااقل. بعدم مگه مال اجازه بدید مگه مال پیغمبره؟ یعنی پیغمبر باید حکم به قسط بکنن، این اصالت داره، ولی برای فلان قاضی این اصالت نداره، چه این اشکال میکنه؟
من عرض کردم صلاحیت پیغمبر مخرج.
حالا خب شما گفتید آیات همش مال پیغمبر، همش مال پیغمبر نیست. بشو من اشتباه فهمیدم، اجازه بدید، مشکل نداره، خدا شما رو حفظ کنه. و اما خیلی نام زیباست، ببینید سمختر آخر برگشت دیگه، سمختر مالک کیو میخواد بره قضاوت؟ ببینید سمختر للحکم بین الناس، مالک برای داوری بین مردم، افضل رعیت کرد فی نفسه، افضل کارگزاران تو. حالا رعیت فقط کارگزار نیست، هر کی میبینی، البته چون تو که شاید اشتباه کنی، ولی به نظر خودت. بعد حضرت بیان میکنن خیلی قشنگه، این اول حد کیفی میگن افضل، افضل کیفیه، اما بعد کمیش میکنن. یادتون میاد گفتیم حدود کیفی رو کم میکردن، یه هنره باید این کار بکنیم. بعد سنجه هایی میدن که آدم میتونه بفهمه، یک دو سه چهار پنج شش میشمارن، ممن لا تزیغ و بهل امور، حوادث امور عرصه رو برش تنگ نمی کنه، ظرفیت داره، ولا تمحکهو یا تمحکهو الخصوم. آخر قاضی دو طرف دعوا میان عصبانی به هم میپرن، حتی گاهی به قاضی میپرن، و باید یک کسی باشه که خیلی نخواد دلوکس باش صحبت بشه و دلوکس بشنود، بله بدخلقش نمی کنه دعواها، حوصله داره. ولا یتمادا فزله، در لغزش اصرار نمی برزه. اگر یه لحظه دید داره اجتماع میکنه قشنگ زود بپذیره. ولا یحسر من الفیع الالحق اذا عرفه، اگر حق رو تشخیص داد سری بیاد به طرف حق. ممکنه اشتباه کنه بگه من این فهم دیروز من اشتباه بود. ولا تشرف نفسه على طمع، نفسشو بر طمع مشرف نکند، حتی نزدیک نشه. ولا یکتفی به ادنا فهم دون اقصا، زود قضاوت نباشه تا تهش بره، حوصله داشته باشه. و اوقفهم فی الشبهات، در شبهات توقف کنه بیشتر از دیگران. و آخذهم بالحجج و اقلهم تبرما، زود ناراحت نشه، رنجیده نشه، خسته نشه به مراجعت الخاص. اون موقع نصف شب بیاد سراغش، صبح بیاد، زمان قدیم هم اینجور بود. و اسبلهم علی تکشف الامور، اینا تعابیر در واقع به یه گونایی داره تکرار میشه ها، به خاطر تاکید مطلب. و اسلمهم عند اتضاح الحکم، قاطع هم باشه. ببینید خیلی قشنگه، گاهی وقتا به بهانه اسبرم علی تکشف الامور نمیدونم حجج رو پیدا کنیم، حکم هی تأخیر میفته. نه، وقتی هم حکم روشن شد سریع حکم قاطع بده. ممن لا یزدهیه اطراقون، این ستودنی های زیاد او رو به اوج در نیاره. ولا یستمیله اقراون، اقراء دو طرف دعوا یا یک طرف دعوا او رو متمایل به باطل نکنه. البته و اولائک قلیل. ثم اکسب تعاهد قضائه، بعد رهاش نکن، دنبال کن تعهدش رو، اونم نه نانهادینه، مرتب کنترل بشه. وفص له فی البعض ما یزیل و علته، حقوق خوبی بهش بده که بیتونه کار بکنه. و تقل معه حاجته الناس، حاجتش به مردم کم بشه. و یه منزلتی نزد خودت بهش بده که خیالش راحت باشه، نگه دائم میرن سعایت منو میکنن. و اعتیه من المنزلت لدیک ما لا یسمع فیه غیره من خاصتک، اطرافی ها هی خیالشون راحت باشه که تو بنا نیست تحت تأثیر قرار بگیر. لیأمن بذلک اقتیال الرجال له اندک، تا خیالش راحت بشه. وقتی خیال واضح راحت بشه که حاکم قبولش داره، هر کم بره سعایت کنه به ضرر خود سعی میشه، دیگه در دادن حکم حق ملاحظه نمی کنه. و الا میگه خب من امروز علیه این آقازاده، علیه این آقا حکم بدم، فردا ریشمو میزنند. خب امام در اینجا صفاتی رو مطرح کرد. حالا من سوال میکنم آقا شب خوب جای تمام شدیم، شب یه مقایسه بکنیم بین آنچه که در متون فقهیه با آنچه که در این نامه محترم اومده تا فردا انشاءالله.